بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 240، سطر 7. شرحان الامرد علا وزن افعل اشاب و تر شاربه و ولم تن بود لحیته. در این حدیث سه تا کلمه بود، یکی امرد، یکی جعد، یکی قطعت. این سه تا کلمه رو ابتدا میخوان معنا کنند. میفهمن امرد بر وزن افعل است، عبارت است از جوانی که تر را شاره بهو تر را یتر رو ترورن ان نبات، یعنی روید، یعنی گیاه روید. پس تر شاربهو یعنی شاربش و سبیلش رویده. اما ولم تنبت لحیته، هنوز ریش برش حاصل نشده، ریشش نرویده. این انبات تنبت با تر شاید این فرق داشته باشه که انبات گیاهی هست که رویده و تقریبا بلندم شده، تر شاید یعنی همون ابتداش ظاهر شده. البته در اینجا این نیست که ریش هنوز بلند نشده، اصلا نرویده. و جعدو بالفتح و سکون که از زخم، نعتون من الجعده که از زخم، جهد رو به فتح و سکون میخونیم که از زخم، که وزنش مانند زخمه، ولی زخم معناش با جهد فرق میکنه. زخم به معنی درشت و سست، تنومند، البته راه پهن، آب یا غذای سنگین، همین رو زخم میگن، معنی مختلف داره. جهد رو میفرمد نعتون من الجهد، نعته یعنی مستر نیست، منتها من الجعد گرفته شده، از ماده جعده. شاید نتونیم بگیم من الجعد یعنی از مستری که عبارت از جعده، چون مستر جعده میشه جعوده، شاید هم مستری به صورت جعد داشته باشه. علی حال عبارت اینطور معنا میکنم، جعد نت هست که از ماده جعد گرفته شده، نمیگم از مستری که، حالا شاید هم مراجعه کنیم مستری هم به صورت جهت پیدا کنیم. کذرب جهد رو میگه کذرب، از تشبیه به ضرب به نظر میرسه که جهد رو مستر میگیره، چون ضرب هم مستره. صفت مشبه هست؟ صفت، بله، صفت مشبه باید باشه، چون صفت مشبه با اسم فاعل فرقش در اینه که اون حادث اون ثابت، صفت مشبهه ثابته، اسم فاعل حادثه. اینجا هم همینطوره، جهد که انهو باقیه، مثل اسم فاعل نیست که بیاتو بره، حالتیست که باقی میمونه، لذا صفت مشبهه در موردش به کار بردن خوبه. والجعود در خلاف و ثبوته، ببینید الان مصدر رو داره ذکر میکنه، جعودت خلاف ثبوتت هست. هم جعودت رو معنی میکنه هم ثبوتت رو. جعودت به معنی پیش داشتن موست و ثبوتت به معنی افتادگی موست. افتادی یعنی افتاده است، یک نواخت پیچ نداره، لخت مثلا. اول قصیر منها، یا اینکه جودت خلاف ثبوتته یا قصیر از ثبوتته. بالاخره یا بینشون رابطه خلافه که مقابل همند، یا اینکه ضعیف‌تر بودنه. جودت ضعیف‌تر از ثبوتته، یعنی صافی رو کم داره. یه وقتی مو کاملا پیچیده است در هم، یه وقت نه، یه چینی داره. اون وقتی که چین داره با ثبوتت مخالف نیست، کم داره از ثبوتت. اما اون وقتی که بسیار پیچیده است، نه دیگه، مقابل ثبوتته، مقابل افتادگی موه. و ثبوته و هیه بالفارسیه فروهشته شدن مو. فروهشته شدن همون افتادنه، مثل یاله که میفته صاف میاد پایین بدون پیچ. ول جد مرگول شدن موی، این از فارسی است که از عربی سخته. در فرهنگ آنندراز که فرهنگ بسیار خوبیه، فرهنگ فارسی به فارسی هم هست، به صورت 7 جلدی چاپ شده. فرهنگ آنندراج این فرهنگ محمد پادشاه برای یکی از راجه‌های هند نوشته، یعنی خودش هندی بوده، اونطور در زبان در هندوستان زبان فارسی سابقا رواج زیادی داشته، یعنی زبان دوم هندی بوده، لذا برش رو کتاب لغت هم این بشتن. وقت برای پادشاه اون زمان که راجه اون راجه گفته می شده، ایشون این کتاب رو نوشته، لذا اسمش هم شده آنندراج. آنندراج دو تنون پشت سر هم، دو تنون پشت سر هم، دال بعدم راج. در اون فرهنگ اینجا نوشته مرگول و مرگوله، موی پیچیده چون زلف و کاکل. البته بعدش هم دیگه اشعار نقل کرده، روش ایشون اینه، لغت رو میاره بعدم پرسش اشعارش رو میاره. لغت نویده خدا بسیار بسیار از این کتاب استفاده کرده، کنده بود تمام کتاب رو منتقل کرده تو فرهنگ لغت ده خدا. تمام این فرهنگ اون دراز توی ده خدا تیادش آمده دیگه، یعنی منتقل شده. کنده بود اینجا رو شادم کنده بود نگیم این نهو بگیم. ول قطعت به تحریک. بله، موی پیچیده چون زلف و کاکل، هم مرغول هم مرغوله. ول قطعت به تحریک، به تحریک بخون، ساکن نکن هیچ کدومشو، همه رو حرکت بخون، هم قاف و هم تا رو. سخت مرغول شدن آن، یعنی موی، یعنی خیلی دیگه مرغول باشه. این بچه های سیاه‌پوست رو شاید دیده باشید، موهاشون خیلی پیچیده است، یعنی کنده و کپه کپه است، اینطور به نظر میرسه. این دیگه قطعته، یعنی مجعد خیلی شدیده. ولی زاره که خالف نهایم، چون قطعت به معنای شدت جعده و سخت مرغول شدنه، لذالکه قال فی نهایت الاسیری القطت الشدید الشدید الجعوده و قیل قطت الحسن الجعود است. احتمال این دومی در مورد واجب تالا به نظر میشه بهتر، یعنی اون کسانی که این رو برای خداوند درست کردن، این صفت به خدا نسبت دادن، بالاخره خوبشون نسبت دادن. وقتی میگه قطعته یعنی جعوده خیلی خوبیه، پیچه پیچه مطلوبه، نه پیچه در هم بر هم. شاید منظورش از قطعت همون حسن الجعوده بوده، نه شدید الجعوده. شدید الجعوده ممکنه در بعضی اوقات حسن هم باشد، ولی لزومی نداره که حسن باشه همیشه. پس اگر رو یه حسن الجعوده شاید مناسب تر است با اون جعلی که اون انسان ها در مورد خدا دارند. ول اول و اکثر، اول یعنی این که قطعت به معنای شدت جهود باشه، اکثر از این است که معنای حسن جهود باشه. و قال باز ابن عسیر در نهایه گفته جد گاهی در صفات رجال به کار میره، اون وقت دو تا معنای مدحی داره، معنای ذمی هم داره. مرحوم قاضی سعید معنای ذمشو دیگه نقل نمی کنه چون اینجا مناسب نیست، معنای مدحش رو نقل می کنه چون حتما کسانی که برای خدا این صفت رو به کار بردن معنای ذم رو که اراده نکردن، معنای مدح رو اراده کردن، بنابراین احتیاج به آوردن معنای ذم نبود. و قال ابن عسیر جد در صفات رجال یکون و مدحن و ذمن، یعنی هم صفتیست که برای مدح به کار میره هم صفتی که برای ذم به کار میره. برای مدحش دو معنا دارد، فالمدحن یکون شدید الاسر و الخلق. جد وقتی که به عنوان صفت مدح به کار میره به معنای شدید الاسر، شدید الخلق. اسر معنای مختلف داره، به معنی اسارت، به معنی همون دربند بودن، محبوس بودن، بستن کسی، همه اینا رو میگن اصل. اینا هیچ کدوم اینجا مناسب نیست. یه معنی دیگه داره به معنی نیرو، توانایی، این مناسبه. این انسان جعده یعنی شدید القدرته، توانایی و نیرو زیاده. شدید الخلق هم هست، یعنی اصلا محکم آفریده شده، شلوبل آفریده نشده، خلق شدیده، یعنی مثلا استخونبندی محکم، ماهیچه‌های خیلی سفت و محکم به همسال اینا، اینو بهش میگن جد. یعنی آدم پهلوان. خب صفت مته دیگه. او یکون صفت دومی که بازم برای مته، او یکون و جد شعر، او یکونه جعد الشعر. این زمین یکونه به مرد برمیگرده، رجلیست که جعد الشعره، یعنی موهای پیچان داره. و هو ضد و سفت، این معنای دوم برای جعد معنای ضد معنای سفت. سفت یعنی فرو افتادن و افتادگی، جعد یعنی پیچان بودن، پیچیدگی. انتها کلام ابن عسیر. و بل جمله ذکر القطعه بعد الجعد لبیان تلک زیاده، این که قطعه رو بعد از جعد ذکر کردن تا بفهمانن که این زیاده وجود داره، یعنی جعد خالی نیست، جعد شدیده. وقد یقال گاهی معنای سوم برای جعد داریم که معنای مد هم هست. قد یقال الجعد و الکریم، جعد به معنی کریمه، یعنی بزرگوار. و رجل المربوع القامه، مد متوسط القامه که ما در فارسی بسیدیم چهارشانه، اینا میگن مربوع. مربوع از همون اربعه میاد که ما میگیم چهارشانه، اینا بهش میگن مربوع. و علی هازا یعنی بنابراین معنی اخیر. تا حالا ما قطعت رو با جد یکی گرفتیم، منتها قطعت رو شدت جد قرار دادیم. حالا با این معنی اخیری که برای جد کردیم بیا قطعت معنی جد رو نداره. جد به معنی موی پیچان نیست، جد به معنی کریم گرفتیم، جد به معنی چارشانه گرفتیم. وقت قطعت میشه موی پیچان، وقت امرت میشه زیبا، جد میشه خوش اندام، قطعت میشه خوش مو. اگر این معنای سوم رو برای جد قبول کنیم دیگه قطعت تاکید جد نمیشه. این سه تا عبارتی که در این کلام آمده سه تا وصف جدای از هم است برای خدا. و علی هذا یعنی بنابراین معنی اخیر که قد یقال نقلش کردیم، فل اوصاف و ثلاثه‌ای که در این روایت ذکر شده یعنی امرت، جهت، قطعت، برای بیان این است که خداوند بر صورت شاب است. این کلمه اول که امرده این رو فهمونده که خدا بر صورت شاب است. و ثانی یعنی کلمه جد یا صفت دوم برای ذکر قامته، یعنی برای اینکه بیان کنه قامتش چگونه است. گفته صورت شاب است چون شاب در اون زمان بهترین شکل خودش رو داره. هر کسی در طول عمرش در زمان امرت بودن بهترین شکل خودش رو داره. پس شاب در اون وقت در کمال زیبایی است. خب خداوند خواسته این اشتباه تو خداوند، اینا که خدا رو توصیف کردن خواستن بگن خداوند کمال زیبایی رو داره. و ثانی لذکر القامه، خواستن قامت خدا رو ذکر کنن، گفتن قامتش هم جعده. جعده یعنی چارشانه است، یعنی اندامش هم اندام زیبایی است، در هم ریخته و کج و کله نیست. و ثالث لبیان حسنهی و جمالهی، سومی به خاطر بیان حسن و جماله، چون موی انسان در جمالش دخالت زیادی داره. حالا اگر موی زیباتر باشد جمالی بیشتری برای انسان درست میکنه. حالا اینا هم خواستن خدا رو با جمال قرار دادن، موش رو هم اینطوری تسبیح کردن. تا اینجا خب بیان این سه تا کلمه بود که این افراد به خدا نسبت میدادن. حالا میخواییم روایت رو شروع کنیم به تفسیر، اما نمیگه تفسیر، میگه تأویل، چون در اینی که توضیح میده به مطالب باطنی حدیث هم اشاره میکنه، و اینی که تفسیر نمیشه، تأویل میشه. تفسیر اینی که پرده رو از رو برداریم، تأویل اینی که تو عمقم بریم. ما الان تفسیر خالی نمی کنیم، ما تأویل میکنیم، یعنی هم پرده رو برمیداریم هم تو عمق مطلب میریم. بله میفرمایید که همونطور که ما کلام پیغمبر رو که میفرمود که من خدا رو در صورت شاب موفق دیدم توجیه میکنیم، چه ابتدا کلام اینها رو هم توجیه کنیم. اینا وقتی میگن خدا در صورت امر است و جهت و قطعت، این هم توجیه کنیم، همونه که همونطور که اونو توجیه میکنیم. البته توجیه شاب موفق هنوز نمیده، بعدم میاد انشالله. اما شما میفرمایید چه ابتدا که همون توجیهی که بعدن برای کلام پیغمبر میکنیم برای کلام اینها بکنیم. جوابتون اینه که پیغمبر وقتی حرف میزنه چون باید تو قند الهواس کلامش لازم، اگه فهمیده نشه توجیه بشه. ولی این آقایونی که همینطور علکی حرف میزنن اگه کلامی گفتن که توجیه نشه میزنن دور، لازم نیست توجیه کنی. مجسمه داره این حرفا رو میزنه، مجسمه اصلا قابل نیست که حرفش گوش کرده بشه تا چه برسه اینکه توجیه بشه. بنابراین جواب داده که امام حرف اینا رو دور بندازه، نه که بیا توجیه کنه. و امام هم بینید دور انداخته حرفشونو، یعنی درست مقابلشون ایستاده، اصلا توجیهی نکرده. خود قاضی زیده هم اصلا توجیه نمی کنه، حرف رد می کنه، چون گویندگان قابلیت ندارن که حرفشون توجیه بشه. خب امام بعد از این که این کلام شنیدن، همونطور که در نقل روایت هست، سجده کرده. سجد بالاترین مقام عبده. بالاترین مقام عبد در عرفان ثابت شده که مقام فناه. پس سجده با مقام فنا یکی میشه. یعنی در شریعت آمده که سجده بالاترین حالت عبده. وقتی انسان در حال سجده است بهترین حالت رو در مقابل خدا دارد. این در شریعت آمده. در عرفان هم گفته شده بالاترین مقام انسان مقام فناست. این دوتا رو کنار هم بذارید نتیجه میگیریم که سجده اشاره دارد به مقام فنا. خب امام سجده کردن معنیش چیه؟ اول ببینیم فنا یعنی چی. فنا یعنی جز خدا را ندیدن، یعنی حکم کردن به این که در جهان غیری وجود ندارد. امام هم با سجده همین کار کردن، حکم کردن به این که در جهان غیری وجود ندارد که خدا رو به اون غیر تشبیه کنی. اینا یعنی مجسمه خدا رو به غیر تشبیه کردن. امام عملا فهماندن که کار اینها خطاست، اصلا در جهان غیری وجود ندارد که بخواهیم خدا رو به اون غیر تشبیه کنیم. پس کاری که اینها کردن اصلا موضوع نداره، نه حکمش یعنی تشبیهش باطله، اصلا موضوعی برای تشبیه نیست که ما بخوام تشبیه کنیم. ببینید کلام مخالف رو امام از ریشه باطل میکنه، نه فقط روبناش رو باطل کنه، روبنا و زیربنا همه رو باطل میکنه. در خبرهای قبلم داشتیم که امام ادعا کرده بودن چیزی غیر از خدا در جهان نیست، یعنی این حرف عرفا نیست، روایت هم موافقشه یا حرف عرفا موافق روایته، من در روی نیست. وقتی میگیم غیر از خدا هیچ کس نیست، درست میگیم. بله بله، شاهد وحدت وجود. فعلم ان الامام، نون ان نجا افتاده، فعلم ان الامام علیه السلام سجد حین سمع هذه المقاله، این نقل گفتار که شد حضرت سجده کردن. و من البین عند اهل الحق، این است که سجود مقام فناست. و فی ذلک، یعنی در سجده کردن امام، اشاره لطیف و ظریفی است که باید با دقت فهمیده میشه. کلمه لطیف نشون میده که اشاره هست، اشاره ها رو باید با دقت فهمیده میشه، اما این اشاره لطیفه، دقت زیادتری میخواد. اشاره لطیف هست به این که ان الکل حال کن اندبجه الکریم، همه موجودات اندبجه الکریم حاله کرد. کلمه انده رو توجه کنید، این کلمه ایست که بهش در بعضی از جملات صدرا و امثال صدرا تصریح شده، یعنی کلمه انده رو معنا کردن، معناش رو آوردن. گفته میشه که انسان ها در مقایسه با هم بالاخره موجوداتی هستن، هر کدوم صاحب صفتی از صفات، نه تنها موجودات، همه خلاق اینطورند. وقتی با هم مقایسهشون میکنیم میگیم موجودند، بعدم تقسیمشون میکنیم به جوهر و عرض، بعدم جوهر رو تقسیم میکنیم و عرض رو تقسیم میکنیم، این تشکیلاتی که توی فلسفه هست به وجود میاد. ولی وقتی اینها رو با خدا مقایسه میکنیم میبینیم هیچند. اند الله حاله کن، اند بچه الکریم حاله کن، کلمه اند مهمه. بله بله، چون معلولند. مقایسه که میکنید با خدا میشه معلول. معلول ربطه به علته، نه مرتبطه به علت، ربطه به علت، نه که چیزی باشد مرتبطه به علت، بلکه اصلا لفظ رو ربطه. سعدی در شعرش میگه همه هر چه هستند از آن کمتر است، از آن کمترند که در نزد هستیش نام هستی برند، که در نزد هستیش نام هستی برند. یعنی الان بهشون بگید هستن ربی نداره، ولی به محضی که گفتی در نزد هستیش دیگه همه هرچه هستند از آن کمترند که در نزد هستیش نام هستی برند. اینو میشه با وحدت وجودم درستش کرد، با قول به فقر، فقر وجودی و ربطی که صدر میگه بهتر میشه درستش کرد. فلا شیعه، از کار امام استفاده میشه، ولی که فلا شیعه، چیزی وجود ندارد، حتی یشبهو، تا شبیه خدا باشه یا خدا شبیه اون باشه. بل هو هو خدا خداست، ولا شیء غیره، لا شیء غیره، غیر از خدا هیچی نیست. کما سبق فیل خبر. در صفحه 228 سطر هفتم که دنباله حدیث چهاردهم همین باب بود اینطور خوندیم: هو لا غیره. عبارتی خود قبلش رو بخونم: جل ثناؤه و تقدست اسماؤه و تعالی عن ان یکون له شبه هو لا غیره لیسا کمثله شیء و هو السمیع البصیر. این هو لا غیره رو داشتیم. هو یعنی همین کلماتی میگیم بل هو هو. لا غیره داشت، ما گفتیم لا شیء غیره. درست این عبارت امام رو آوردیم یه خورده توضیحش دادیم. کما سبق فی خبر یعنی خبر چهاردهم که عرض کردم صفحه 238 سطر هفتم. خب بعد از سجده حضرت، یعنی خدا خداست، یعنی فقط خداست، یعنی چیزی دیگه نیست تو جهان. یا هوه هوه یعنی موجود اوست. کلمه لا شیء غیره او پسرشی نمیفهمونه. موجود اوست، چیزی غیر از اون نیست. یعنی هرچی هستند غیر موجودند، فقط تنها شأنی که دارن حکایت از وجود میکنند. تا اینجا کار امامو تعبیر کردیم، توجیه کردیم. حالا کلمات امامو میخوام شروع کنیم. حضرت شروع کردن به بیان، فرمودن سبحان الذی تا آخر. برای بیان تنزیه خداوند، برای بیان نزاهت خداوند از مثل و شریک و شبیه، سه تا جمله آوردند و سبحان رو به هر سه جمله اضافه کردند. و در هر سه جمله هم تنزیه هست، یعنی قصد تنزیه بوده. این سه جمله هم مقصود رو افاده می کنند. یکی از سه جمله الذی لیس کمثله شیء. جمله دوم ولا یدرک الابصار. جمله سوم ولا یحیط به علم. مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه این سه جمله رو تذکر میده شروع میکنه به بیان که چگونه هر یک از این سه جمله تنزیه رو افاده میکنه. بیان این مطلبه که از این سه جمله، از هر یک از این سه جمله ما چگونه تنزیه رو استفاده می کنیم، چه وقتی رسیدم اون رو عرض می کنم. ثم انه صلوات الله علیه سبح الله و نزهه عن ان یشبه شیئا او یماثله، یعنی او یماثله شیئا. خدا رو منزه دانستن امام از اینکه به چیزی شباهت داشته باشن یا مثل چیزی باشد. توجه کنید تشبیه از هر دو طرف باطله. چه خدا رو بخوام تشبیه کنیم به غیر، چه غیر رو بخوام تشبیه کنیم به خدا، از هر دو طرف تشبیه باطله. ولی قاضی سعید فقط یک طرف رو داری میگه، یشبه شیئا، خدا شبیه شیئی باشه. او یماثله، یعنی یماثله شیئا، خدا مثل شیئی باشه. از این طرف داره نفی میکنه، در حالی که از اون طرفش هم منفیه. چرا این کارو میکنه؟ چون خصم تشبیه از این طرف وارد کرده. چون خصم تشبیهش از این طرفه، ایشون هم از همون طرف رد میکنه تشبیه رو. چون اونها خدا رو به خلق تشبیه کردند، نه خلقو به خدا. چون خدا رو به خلق تشبیه کردن، قاضی سعید هم در رد اونها میگه خدا به خلق شبیه نیست. و اضافه تسبیح الی الاثنین، اضافه کرد امام تسبیح رو به دو چیز که یکی لیس کمثله شیئونه، یکم لا یدرک الابصار و الی ما یقتبس من الآیه. این سومیه. قاضی سعید نمیگه به سه چیز اشاره اضافه کرد، میگه به دو چیز به علاوه این سومی. میگه تسبیح رو اضافه کرد الی الاثنین و به چیزی که از آیه اقتباس میشه و چرا فرق گذاشت؟ چرا سومی رو اینطوری تعبیر کرد؟ اولی و دومی اضافه شدن به آیه، نه به ما یختبس من الآیه، یعنی لیسا کمیسته شوی آیه است، لایات رو کل افسار آیه است، اما لایوهی تو بهی علمان آیه نیست، لایوهی تو نبهی علمان آیه است. قاضی سعید اگر میگفت اضافه کرد تصویر رو به سه چیز، درست گفته بود، ولی این نکته فهمیده نمیشد، خواست این نکته رو بفهمونه، لذا فرق گذاشت، گفت به دو چیز تصویر اضافه کرد، به ما یختبس من الآیه که سومی اضافه کرد، ولی از این تعبیر به سومی نکرد، چون با اون دوتا فرق داره. وحیه قوله تعالی، هیه یعنی ما یختبس من الآیه، و بهتر اینه که یه رو به خود آیه برگردونید، نه بهتر، حتما ما یختبس من الآیه همون بود که در کلام امام آمد، لا یحیط به علمان، خود آیه قول خدای متعال است که فرمود لا یحیط به علمان، این آیه است، ما یختبس نیست، پس ضمیر هیه حتما به آیه برگردونید، نه به ما یختبس. لشتماله ها تعلیل است برای اضافه. چرا امام به این سه چیز تصویر رو اضافه کرده؟ لشتماله ها ضمیر اجتماله ها برمیگرده به این سه چیز، یعنی به مضافان الیها، نه به خود تصویر، به مضافان الیها، چون این سه تا مضافان الیها مشتمل بر اوصافی هست، یکی مشتمل است بر وصف نفی شریک، یکی مشتمل است بر وصف غیر مدرک بالابصار بودن، یکی هم مشتمل است بر وصفی که عبارت است از محات نبودن. این سه تا وصف دالن علی المدعا، مدعای امام در این جمله چیست؟ تنزیهه، رد تشبیهه، چون خصم تشبیه کرده بود، امام میخواد تشبیه رد کنه یا میخواد تنزیه کنه، پس مدعا رد تشبیه یا به بیان دیگر اثبات تنزیهه، وقت این سه تا مضاف الیها دلالت بر مدعا که تنزیه هست میکند، لذا امام اضافه کرد سبحان رو به این سه تا، چون غرض امام با این اضافه تامین میشه. اما الاولا، از اینجا شروع میکنه به این بحث که هر کدوم از این سه جمله میتونن مدعا رو که تنزیه هست افاده کنن. اما اولی بیان میکنه که خداوند صورت ندارد، خداوند مثل ندارد، با این جمله میفهماند که اگر خداوند امرد بود، جعد بود، قطت بود، هرچی، بالاخره یه انسانی بود دیگه، حالا بتونیم بگیم بهترین انسان، ولی بالاخره یه انسانی بود، مسورتی داشت، هر چی که صورت داشته باشد مثل هم خواهد داشت، پس لازم میاد خدا مثل داشته باشه، در حالی که سبحان الذی لیس کمثله شیء. پس اولی بیان تنزیه کرد و فرمود که نظر شما نشون میده که خدا انسانیست دارای صورت، منتها صورت بسیار زیبا، و صورت بودن خدا مستلزم مثل داشتنشه، چون چیزی که صورت داشته باشه تحت حقیقتی داخله و اون حقیقت چون کلیست، فرد دیگری دارد یا میتواند داشته باشد، قهرن مثل به وجود میاد و لازم میاد که خداوند داره مثل باشه، در حالی که لیسه که مثل ایشه. اما اولا دلالت میکند بر تنزیه، اولا یعنی جمله اولا که تسبیح بهش اضافه شده، فلانه لو کان الله عز و جل علی صورت امرد و بالجمله علی صورت الانسان، حالا امرت باشد یا امرت نباشد، بالاخره اگر به صورت انسان باشد لکانا متماثلین فی صورت، خدا و انسان در صورت متماثلن، در حالی که والله تعالی لیسه که مثلشه. و اما ثانیه و ثالثه، در جمله ثانیه امام فرمود خداوند مدرک بالبصر نیست، در جمله ثالثه فرمود محاط بالعلم نیست. سلام علیکم. دو تا جمله است، یکی این که خداوند مدرک بالبصر نیست، دوم این که خداوند محاط بالعلم نیست. این دوتا هم تنزیه رو میرسونند. چرا؟ چون اگر کسی مدرک بالبصر باشد صورت ذهنی خواهد داشت، اگر محاط بالعلم باشه صورت عقلی خواهد داشت. چیزی که صورت ذهنی دارد یا صورت عقلی دارد باز کلی است، اگر کلی باشد میتواند دارای مصادیقی باشد که اون مصادیق به عبارتی میشه گفت مثلشند، به عبارتی میشه گفت اولادشند. مثلا مصادیق انسان مثل انسان، منطقه انسان کلیتی نجوزی، یا اولادشند، البته مثل اولادن، نه که واقعا اولاد، مثل اولادن، یعنی حاصل اون کلی هستند. علی حال باز برای خدا تشبیه درست میشه، اگر خدا رو دارای صورت مبصره یا دارای صورت عقلیه بدونیم برای خدا شبیه درست میشه. بیان میکند امام که خداوند مدرک بالبصر نیست، خداوند محاط بالعلم والعقل نیست، بنابراین شبیه ندارد. اینم نوعی تنزیهه. قاضی سعید اینو بیان میکنه که چطور میتوان گفت خدا دارای صورت علمیه نیست، این دوتا رو چطوری از خدا نفی میکنیم. این که این دوتا باعث تشبیه میشن توضیح داده شد، باید در تنزیه از این دوتا هم خدا رو منزه کرد و تسبیح کرد، اینم توضیح داده شد. اما این که چطور خداوند دارای این دوتا صورت نیست، نه صورت مبصره نه صورت عقلیه، به عبارت دیگه مدرک بالابصار نیست، محاط بالعلم نیست، به چه دلیل؟ این دلیلش رو بیان میکنن. بیانشون اینه که صورت اگر بخواد صورت ادراکی باشد از دو حال خارج نیست، یا صورت محسوس است یا صورت معقول است. چون اگر محسوس نباشد حتما معقول هست، زیرا که هیچ امری نمیتواند از تیررس عقل دور باشد اگر صورت داشته باشه. اگر امری صورت داشته باشه نمیتونه از تیررس عقل دور باشه. ممکنه چیزی از دسترس حس دور باشه و حس بهش دسترسی پیدا نکنه، اما اگر چیزی دارای صورته با از دسترس عقل بیرون نیست. پس اگر موجودی قابل ادراک باشد یا صورت محسوسه دارد یا صورت معقوله، لااقل اگه صورت محسوسه نداره صورت معقوله رو داره. این مطلب اولی که ایشون میگه، مقدمه اول. مقدمه دوم، خداوند نه صورت محسوسه دارد نه صورت معقوله دارد، نتیجه پس منزه است از اینکه محاط بالعلم یا مدرک بالابصار باشد. این بیان تنزیه خداست. اما اینکه اگر ما قائل بشیم به صورت حسیه یا عقلیه تشبیه کردیم، این رو مرموغازهی توضیح نداده. و باید تنظیح کنیم بینم توضیح نده، در بود روشن احتیاج به توضیح هم نداشته، فقط بیان کرده که چرا خداوند منزه است. چون خدا رو نمیشه احاطه کرد پس صورت مقوله نداره، خدا رو با بصر نمیشه درک کرد چون جسم نیست پس صورت محسوس نداره. این خلاصش. البته ما این که خدا برای این که خداوند صورت محسوس و مقوله نداره بحثای مفصلی گذروندیم، ولی خلاصه همینی که عرض کردیم. اما ثانیه و ثالثه از خدا منتفی است، فلانه لو کان کذالک، اگر خدا کذالک باشد، کذالک یعنی مدرک بالابصار و محاط بالعلم، اگر خدا این چنین باشد، فاما ان تكون تلک الصوره، ببینید فلانه لو کان کذالک یعنی اگر خدا مدرک بالابصار و محاط بالعلم باشد، به عبارت دیگر صورت معلومه داشته باشد، معلومه که تقسیم می شود به محسوسه و مقوله. اگر صورت علمیه داشته باشد، فاین منطقون تلک از صورت محسوسه و مقوله، صورتی نه برجه تو عبارتا داره بهش اشاره می کنه. علتش اینه که اون جملاتی که من عرض کردم در تقدیره، لانه لوکان کذالک، اگر خدا مدرک بالابصار و محاط بالعلم باشد، دارای صورت علمیه است، دارای صورت علمی است، این دارای صورت علمی است از تو عبارت فهمیده میشه ولی بهش تصریح نشده. وقت بعد میگه فاین ما ان تکون تلک الصوره، یعنی تلک صورت علمیه، محسوسه و مقوله، یا محسوسه یا مقوله، نمیتونه دیگه مقول نباشه، چون اگر از دسترس حس بیرون باشه از دسترس عقل بیرون نخواهد بود. لان توای الکلیه، ذاتیاتشون، عرضیاتشون، لا یعزو بن ادراک العقل ایاها، مخفی نمیمونن از اینکه عقل اونها رو درک بکنه، ایاها یعنی ذاتیات رو، برزیات رو، یا توایا کلیه رو، اینا از دسترس عقل بیرون نیستن، اگرچه ممکنه از دسترس حس بیرون باشن ولی از دسترس عقل بیرون نیستن، زیرا عقل کل الاشیاء معقول است، یعنی تمام اشیاء معقول تو عقل هستن بالقوه، کافیست که شما اینا رو مطالعه کنید، باشون روبرو بشید، بالفعل میشند. اینو بارها خدای قاضی سعید گفته، آنچه ما بیرون خودمون باشه نمیابیم، آنچه در عقلمون موجود است، در فطرتمون موجود، اونا رو میابیم. یعنی علم ما به بیرون از خودمون تعلق نمیگیره، به درون خودمون تعلق میگیره، منتها درونی که همه چیز رو دارد و از همه چیز حکایت میکند. پس عقل کل الاشیاء معقول است، بنابراین چیزی که بتواند معقول شود از دسترس عقل بیرون نیست، چون عقل همه رو داره، مشتمل بر همه است. این مقدمه اول بود، توایع تمام در اختیار عقل هستند و صورت و عقل به اونها احاطه دارد، صورت معقوله دارد. ولی مقدمه دوم، ادراک حس و عقل للمبدا الاول مستحیل بالبرهان، کسی نمیتونه حس کنه، کسی نمیتونه خدا رو تعقل کنه، پس برای خدا صورت نیست. نتیجه اینه، پس برای خدا صورت نیست، چون اگر خداوند مدرک بالحس یا محاط بالعقل می بود، صورت حسیه و صورت معقوله داشت، لااقل صورت معقوله داشت، در حالی که نداره، در حالی که مدرک نیست، در حالی که مدرک نیست، پس صورت نداره. اگر صورت نداره منزهه، همینی که امام میخواد بفرماید، کما قال تعالی لا تدرک الابصار ولا یحیطون به علما، که این دوتا بیان کرد که خداوند رو نمیتوان دید، نمیتوان تعقل کرد، از اینجا نتیجه میگیریم پس خداوند صورت علمیه نیست. وقتی صورت علمیه نبود منزهش کردیم، هم منزهش کردیم از صورت حسیه به بیان این که مثل نداره، هم منزهش کردیم از صورت عقلیه به بیان این که مدرک بالبصر و محاط بالعلمی است. این بحث تموم شد، قوله لم یلد بحث دیگریست که انشاءالله جلسه آینده باید بحث بشه.